بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن الإمام حسين بن علي عليهما السلام قال: نحن من أهل بيت النبوة ومأدن الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله. یکی از چیزهایی که اگر انسان با اسلام و شرع، با کتاب و سنت آشنا باشه ولو اجمالا، به وضوح انسان در اسلام این امر رو مشاهده می کند، واگذاری پست ها و مسئولیت ها به افراد بر اساس صلاحیت و شایستگی است. این رو هم عقل به خوبی درک می کند، این حقیقت رو. امروز هم در این دنیایی که ما زندگی می کنیم، در همه دنیا، این به اصطلاح مربوط به ما مسلمان ها نیست، در دنیا پست ها رو به افرادی واگذار می کنن که شایستگی داشته باشن، هم در اجرا مدیر خوبی باشن و هم امین باشن. خداوند متعال در قرآن مجید آیاتی در این زمینه هست که بیانگر این حقیقت می‌فرماید در جریان اون ملک بنی اسرائیل: و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. بعث، از این آیه استفاده میشه نسب رسول تنها از طرف خدا نیست. گاهی خدای متعال همینطوری که در این آیه شریفه هست، گاهی یه رهبری رو نسب میکرده: قد بعث لکم طالوت ملکا. طالوت رو ما برای شما امیر، رهبر، ملک به تعبیر قرآن مجید پادشاه شما قرار دادیم. به بنی اسرائیل اینطور خطاب شد: قالوا انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک من. بنی اسرائیل گفتن علت این نسل چی بوده؟ چه خصوصیتی در طالوت بوده است که طالوت منصوب شده از طرف خدا؟ قال ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطه فی العلم والجسم. دو تا امتیاز طالوت دارد: یکی علم و آگاهی اوست، زاده بسطه، یعنی زاده خدا، بسطه تالوت را فی العلم و الجسم. این یک نمونه قرآنی در جریان حضرت یوسف هم هست، من فقط اشاره میکنم اونجا هم همینطور، و در جریان حضرت موسی هم هست اونجا هم موسی سلام الله علیه وقتی آمد به خانه شعیب قالت احداهما یا ابت استعجره ان خیر من استعجرت القوی الامین. عنایت بفرمایید که هم نیرومندی و هم امانت اینها باعث می شود که مسئولیت یک امری به شخصی واگذار بشه. خب قرآن کتاب هدایت، کتابی است که لا ریب فیه، کتاب لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. این کتاب الهی این نمونه ها رو ذکر کرده است. حالا میایید بعد از وفات رسول خدا میبینیم بر اساس اظهارات کسی که خود او حضور داشته در بعد از پیامبر و به اصطلاح اونها خودشون رو متولی این امر میدانستن، این مسئله رعایت نشد. مسئله واگذاری مسئولیت ها به افراد شایسته، این عبارت رو مکرر از گویندگان شنیدید که خلیفه دوم میگفت بیعت و ابی بکر فلته وقالله شرها و من عاد الیها فقتلو. این بیعت یک بیعت بر اساس گزینش، بر اساس ویژگی ها و بر اساس کمالاتی که در طرف بوده فلته بوده، یه امر ناگهانی بوده. بعدم میگوید که وقالله شرها، بعدم میگوید و من عاد الیها فقتلو. کسی اگر برای بار دیگری به این امر اقدام کرد بکشید او رو. خب این امر آیت نشد. بعد میرسیم به شورا، میبینیم که در شورا هم این امر رعایت نشد. نتیجه شورا از همون آغاز معلوم بود. این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید فیا لله وللشورا، در شورا هم اون کسی که از صندوق شورا بیرون میآمد پیدا بود یک شخص اموی است، یعنی عثمان، این معلوم بود و امیرالمؤمنین سلام الله علیه همین رو میدانست. به حضرت عرض شد آه شما که میدانید، میدانستید که نظر شورا با شما نیست، چرا حضور پیدا کردید در این جریان؟ فرمود میدانستم، اما ورود من در این امر به این جهت بود چون در صحیفه همین آقایی که شورا رو افرادش رو مشخص کرد استدلال میکرد، میگفت خلافت و نبوت در یک خاندان جمع نمیشه، سیفان فی قمد، یعنی دو تا شمشیر در یک غلاف نمیره. من حضورم در شورا به این جهت بود برای نقض کلام او، چون همون که میگفت خلافت و نبوت در یک جا جمع نمیشه، من رو کاندیدا کرد برای مسئله خلافت. اگه نمیشه خلافت و نبوت در یک جا جمع نمیشه، چطور من رو کاندیدا کرد برای خلافت؟ نتیجه اون شورا مشخص بود و یک نفر اموی قدرت رو در دست گرفت، تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه رو در شیخ شقیه حتما ملاحظه کردید، میفرماید و قام معه بنو ابی، چون بنو ابی عثمان همه اموی ها هستند، یخزمون مال الله خرم الابل نبتت الربی. این رو ابن ابی الحدید نقل کرده ظاهرا از الموفقیات زبیر ابن بکرار. این کتاب الموفقیات امروز نیست و من یه چاپ بغدادش رو دیدم الموفقیات، و اینها ظاهرا جمع آوری شده از همین شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدیده، ولی خود کتاب الموفقیات در دستی زبیر ابن بکار هم از اولاد زبیر ابن عوام معاصر بوده، ظاهرا با حضرت رضا علیه السلام اون زمان بوده. اون عقل میکند برای تقسیم پست‌ها در خانه عثمان یک جلسه تشکیل شد که بنی امیه بودن که پست‌ها رو میان خودشون تقسیم کنند. در اون جلسه ابو سفیان حضور داشت و نابینا شده بود. ابو سفیان حضور داشت اون جلسه، به اطرافیانش گفت کسی از غیر ما اینجا نیست؟ گفتن نه. گفت تلقفوها تلقف الکره والذی یحلف بهی ابو سفیان ما من جنت ولا نار. این حکومتی که در اختیار شما قرار گرفته همانند گوی، یا به اصطلاح امروز این توپ فوتبال که در اختیار یه تیم قرار میگیره تو میدان بازی، سعی میکنن حفظ بکنن و دست رقیب نیفته. حکومت رو حفظ کنید که دست دیگران نیفته. من سوگند یاد میکنم نه بهشتی هست و نه آتشی. که خیلی اونجا عثمان یه مرتبه نگران شد مبادا این خبر به بیرون درز بکنه. حالا چطور شده این خبر درز کرده به بیرون؟ اینم خودش مسئله ایست. علی ای حال این عبارت ایشون که تلقفوها تلقف الکره، عنایت می فرماید به اون مقدمه ای که بنده در ابتدا عرض کردم اگر کسی با الفبای اسلام آشنا باشد و به کتاب و سنت مراجعه کند، این رو به خوبی می‌یابد که واگذاری مسئولیت در اسلام بایستی بر اساس شایستگی فرد باشه. اینا گفتن خلافت خودمون و زعامت امر خودمون در میان خودمون داشته باشیم. ایجاد این فکر رو اونجا با این عبارت ابو سفیان کرد و بعد سقرای این کبرا رو و بیان مصداق این رو مغیرت ابن شعبه در کوفه انجام داد. این کتاب العقد الفرید خیلی کتاب خوبیه، مرحوم محدثم خیلی از این کتاب تعریف میکنه در مقدمه نفس المهموم، چون نقل میکنه از عقد الفرید. در این عقد الفرید ایشون ابن عبدربه اندلوسیس ایشون نقل میکنه مغیرت ابن شعبه که ظاهرن سال 50 قبل از 50 هجری ایشون هلاک شده، ولی خب امیر معاویه بوده در کوفه، کوفه هم یه جای کمی نبوده، عاصمت الاسلام بوده، قبة الاسلام بوده، شاید از این باب که شیعیان امیرالمومنین خوب میشناخت این شخص. یک وقت متوجه شد مغیره که معاویه در صدد عزلش هست، حالا چی کار کرده بود؟ در صدد عزمش از کوفه حرکت کرد، آمد شام. مریدها و هوادارانش، معمولا اینطور افراد هوادار داشتن، اینها تجمع کرده بودن کنار قصر معاویه. چشمشون افتاد به مغیره، دیدن مغیره آمده داره بخواد به داخل قصر. میدونستن ماجرا چیه، منتظر بودن ببینن بالاخره چی میشه، آیا ایشون تثبیت میشه یا عزل میشه. آمد وارد شد بر معاویه. معاویه گفت من تو رو خوانده بودم، چرا در آمدن تأخیر کردی و دیر آمدی؟ گفت من مشغول یک امر مهمی بودم، تأخیر من برای این بود. گفت چی بود اون امر مهم؟ گفت من برای یزید، البته با یه مقدمه ای، امروز کسی همانند یزید نمیتواند مملکت رو اداره کند، من او رو شایسته دیدم و از بزرگان قبائل کوفه برای یزید به عنوان جانشین و ولیعهد شما بیعت گرفتم. این مصداق اون حرفی که ابو سفیان تو اون جلسه زد. معاویه خیلی خوشش آمد و شاید قبل از این فکر بود در ذهن معاویه، ولو امام مجتبی سلام الله علیه در اون بنود صلح نامه با ایشون یکی از شرطهایی که کرده بود این که معاویه حق ندارد کسی رو به عنوان جانشین خودش معرفی کنه، اما او پایبند به این مسائل نبود و اهمیتی نمیداد به این مسائل. علی ای حال ایشون وقتی این مسئله رو مطرح کرد، معاویه گفت حالا که چنینه، برای اینکه این امر مسجل شود، مستقر شود، برگرد سر پست در کوفه و بمان. مغیره ابن شعبه یکی از دهات عرب گفتن از پله‌های قصر معاویه وقتی آمد پایین، هوادارانش جمع شدن بهش گفتن چه کردی؟ گفت وقد وضعت رجل معاویه، من پای معاویه رو در رکابی گذاشتم که به این زودی از پشت این مرکب پایین نخواهد آمد. حالا این تعبیرم جای دقت داره که یعنی چی این تعبیر، پای معاویه رو در یه رکابی گذاشتم که به این زودی پایین نخواهد آمد. خب این مسئله که خلافت رو موروثی کردن بدون در نظر گرفتن شایستگی ها منشأش از سقیفه آزاد شد و بر او و ثمر او این شد که معاویه بعد از جریان سقیفه اول کسی که اقدام کرد به این که خلافت رو موروثی بکند ایشون بود. یزید رو انتخاب کرد. امام حسین سلام الله علیه ظاهرن سال 57 و شایدم قبل از 57، چون حضرت سال 57 یه حجی به جا آوردن، سه سال قبل از ماجرای کربلا، و یه جلسه ای بوده در مکه، اونجا مردم رو دعوت کرده، تعداد قابل توجهی حضور داشتن، مطالبی رو فرموده و بعدم فرموده این مطالب رو برسونید به دیگران. این رو حضرت اونجا فرموده. قبل از اینها یک نامه ای رو نوشته برای معاویه، تو اون نامه مطالبی رو گوشزد معاویه کرده که خیلی عجیبه، من چون فرصت نیست، فقط این قسمتش عرض میکنم. میفرماید به معاویه و اخذت لبنک البیعه و هو غلام حدث یشرب الخمر و یلعب بالکلاب. این تو نامه حضرت، تو برای فرزند یزید بیعت گرفتی، او یک جوانی است که شراب میخورد و سگبازی میکنه. این تو تعبیر امام حسین علیه السلام تو نامه حضرت رسمان. و یزید هم این معنا رو میدونست، میدانست که پسر خودش یزید شایستگی این که زمام امر مسلمان ها رو در اختیار بگیرد و سرنوشت اونها در اختیار پسرش باشه، او این شایستگی رو نداره و این رو گاهن تو اظهاراتش بیان کرده، اما میگفت چه کنم، هوای فی یزید، من پسرمو دوست دارم. حالا پسرمو دوست دارم ولو به قیمت این که یک کسی فاقد صلاحیت باشه، اون انسان بر گرده مردم سوار بکنه. رضا حسن بصری میگفت یکی از کارهای زشتی که معاویه کرده، چند تا کار زشت داره معاویه برشمردن، یکی از کارهای زشتش این که الحاق کرده زیاد ابن عبی رو به پدرش، یکی از کارهای زشتش کشتن حجر ابن عبی، یکی از کارهای زشتش این است که به زور بر مردم مسلط شده، یکی از کارهای زشتش هم این که یزید رو بر مردم بعد از خودش، این چهار چیز رو ذکر میکنه حسن بصری، یزید رو از سر مردم مسلط شده. خب باید انسان یک خصوصیتی داشته باشه. الان یک مؤسسه رو وقتی میخوان دست یک کسی بسپرن، میان رایزنی میکنن با افراد آگاه، ببینن این شخص صلاحیت داره، ببینن مدیریت داره، امانت داره، امینه یا امین نیست. این یه چیزیست که فقط نه در حوزه ما مسلمان ها باشه، هم عقل حکم میکنه و هم من برخی از آیاتش رو الان اشاره کردم. این تو کلمات امام حسین سلام الله علیه هست، این که واقعا جریان امام حسین جا به جا نقطه به نقطهش درس برای ما همینه. روز بعد از ماجرای برخورد امام حسین با ولید بن عتبه تو دارالاماره مدینه، فردای اون روز مروان ابن حکم تو راه به امام حسین برخورد کرد و به حضرت عرض کرد یا حسین انی ناصحٌ لک، به همین تعبیر من شما رو نصیحت میکنم، بیا بیعت کن با یزید و الا جانت در معرض خطر است. امام حسین سلام الله علیه اونجا فرمود اذ قد بلیت الامت براء مثل یزید. بلیت الامت، امت مبتلا به یک چوپانی شده، به یک شبانی شده مثل یزید. ولقد سمعت جدی رسول الله یقول الخلافت محرمت على آل ابی سفیان، یا اون تعبیرهایی که در آغاز عرض کردم، نحن من اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه و یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمه معلن بالفسق و مثلی لا یبایع مثله. مثل من به او بیعت نمی کنه، این شایستگی در او نیست، این اصل شایستگی یک اصل نیست واقعا شایستگی. و اگر این مسئله شایستگی که در قرآن آمده، که امروز هم متاسفانه ما میبینیم تو کشورهای اسلامی افراد شایسته سرکار نیستن، اگر بودن ما امروز این مشکلات رو نداشتیم. الان تو کشورهای اسلامی قدرت موروثی شده، ملاحظه میکنید قدرت‌های پادشاهی موروثی شده، چون پدر او مثلا سلطان بوده باید بچه‌هاش هم همه سلطان باشه، حالا ولو بلغ ما بلغ. اما اسلام صحبت از شایستگی میکنه اون آیاتی که عرض شد و عرض کردیم. خدای متعال وقتی بنی اسرائیل میگویند چرا طالوت بایستی رهبر ما باشد، خدای متعال میفرماید از زبان اون پیامبر: و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم. هم توانمندتر از شماست، هم دانش او بیشتر از شماست. ما همین رو که امام حسین باش مقابله کرده، اگر واقعا مسلمان ها مورد نظر قرار بدن، مورد توجه قرار بدن، وضع مسلمان ها فرق میکنه. یک انسانی که مدیره، یک انسانی که امینه، یک انسانی که آگاهه، این چیزهایی که از آیات و روایات است. این ماه اصل عرض من امروز، روز دوم ماه محرم، من تسلیم کنم و صدر فیض نشوم، روز دوم محرم و روز ورود امام حسین سلام الله علیه به کربلا است. و قد انجلا ان مکتا و هو ابنها و بهی تشرفت الحتیم و زمزم قدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم لم يدر أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى علي محرم. از قبل امام حسین سلام الله علیه میدانست، لذا امروز وقتی رسید کربلا فأخذ من تربتها و شمها و قال بها به تربه وعدنی جدی رسول الله. فرمود بارها رو پایین بیارید، زنها رو پیاده کنید، خیمه ها رو سر بکنید. بار بکشایید اینجا کربلاست، آب و خاکش با دل و جان آشناست. بار بکشایید خوش منزل گهیست، آب جنت زین مکان اندک رهیست. مرحوم خیابانی من نگاه میکردم در این وقایع الایام، اونجا ایشون نقل کرده. خب زنها رو پیاده کردن، امام حسین هم پیاده شدن. زینب آمد خدمت امام حسین، عرض شد برادر چرا اینجا توقف کردیم؟ من این فضا رو، این زمین رو مخوف میبینم، هولناک میبینم، غمها تو دلم جمع شده، از اینجا کوچ کن. فرمود نخواهرم ها هنا مناخ و رکابنا و مسفک و دمائنا و محل و قبورنا. در اینجا باید اکبر کشته گردد، تنش در خاک و خون آغشته گردد، انبارها رو گرفتن، زنها رو پیاده کردن، خیمه ها رو سرپا کردن. اما ده روز دیگر زوال روز یازدهم وقتی بچه ها رو زینب سوار کرد، زین العابدینم تو زنجیر بود روی شطور، صدا زد برادر باشو خواهرت رو سوار، محرم زینب رسید وقت سواری، بر شطور من نه محمل و نه اماری، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدای این عرض ادب ها رو بپذیر، خدایا در این ایام محرم و سفر به ما توفیق انجام وظیفه در راستای رسالتی که به عهده همه ما گذاشته شده عنایت بفرما. در گذشتگان از این جمع، از این بیت محترم، مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی امام شهدا غریق رحمت بفرما، کشورمون، نظاممون، ملت و رهبرمون رو حفظ کن. دعواتی که شده و برادر عزیزمون می‌فرمایند به اجابت مقرون فرما. صلوات خدمت.